از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق خوبی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس به خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز می‌خواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار مهم و ارزشمند صحی بهداشتی که در سلامت و صحت انسان‌ها و جامعه‌ها می‌تواند نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده داشته باشه بحث و صحبت بکنیم. در مورد سلامت روحی و روانی اطفال و کودکان میخواییم امروز بعض اطلاعات و آگاهی های خاص و ضروری را با فامیل ها و خانواده ها، به خصوص با پدرها و مادران و باز مخصوصاً با مادرهای عزیز در رابطه با رفتار و کردار و روحیات و حالات روحی و ذهنی طفل و اولاد خردشان ارائه بدیم که اونا از نظر سلامت و صحت روانی و روحی به چی چیزهای باید دقت بکنن، متوجه چی تغییرات و حالات و رفتارهای باشن و در چی شرایط اینا حساس شون و باید او را جدی بگیرن. با عنوان یک مشکل سلامتی روحی و روانی طفل، کی اینا باید اقدام به مشاوره، راهنمایی گرفتن از کارشناسان و مراجعه به متخصص داشته باشن؟ چونکه بعضی تغییرات و مشکلات رفتاری و روحی و روانی ممکنه در طفولیت باشه که در نوجوانی و جوانی باعث مشکلات و معضلات بسیار جدی و اساسی شود و علاوه بر دیگه چیزها ممکنه حتی باعث معتاد شدن اینمی طفل در آینده زندگی شود. به خاطر همین امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد هستیم تا در این زمینه با ایشان گفتگو داشته باشیم. امید است این بحث بسیار مهم و شیرین مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خانم کبیری، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از این که در خدمتتان هستیم بسیار ممنون و خوشحالیم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامتون در هر جایی که هستم.
خانم کبیری، لطف کردین که شرایط اینمی صحبت مجدد تا ما در خدمتتان باشیم فراهم ساختین، بسیار تشکر. اما طور که در مقدمه برنامه اعلام کردم، امروز می‌خواهیم در رابطه با سلامت و صحت روانی و روحی کودکان و اطفال صحبت بکنیم. اگر لطف کنین با توجه به تخصص و تجربه تان در حوزه کاری یک مقدمه را در ابتدا بفرمایین تا شنوندگان عزیز ما تا حدود اهمیت و ضرورت بحث متوجه شده و بعد انشاءالله ادامه بحث با ما همراه باشند.
همینطور که شما فرمودید یه سری از مشکلات سلامت روان هستن، مثل استراب، ناامیدی و حتی اختلالاتی مثل نقص توجه و همینطور بعضی از ویژگی‌های شخصیتی مثل هیجان طلبی و تکانشگری که ممکن هست اگر در کودکی به اندازه کافی به اون توجه نشه در آینده نوجوانان و جوانان ما رو در معرض خطرات بزرگتر از جمله چیزی که شما اشاره فرمودید خطر مصرف مواد و رفتارهای پرخطر همراه با اون. من در مقدمه خدمت شما باید بگم علارغم اینکه معیارهای تشخیصی خیلی خوبی وجود داره برای اینکه بشه این اختلالات رو در بچه‌ها تشخیص داد در دوران کودکی، ولی هنوز متاسفانه در سراسر دنیا این مسئله با مشکلات زیادی همراه هست و هنوز تشخیص به موقع انجام نمیشه برای این بیماری‌ها، بلخص در این گروه سنی. مطالعات نشون داده که 75% کودکان و نوجوانانی که مبتلا به مشکلات خلقی یا مشکلات رفتاری هستند معمولا شناسایی نمیشن و وقتی شناسایی نشن نمیتونن از خدمات هم به اندازه کافی بهره ببرن و از طرفی خیلی از خانواده ها با این مشکل مواجه هستن که اگر بگن بچه ما این اختلال رو داره که تا اسم روان میاد یا بیماری روانی میاد همه فکر میکنن که این خیلی بده و این تو جامعه اثر خیلی بدی میزه. ولی حتی در کشورهای توسعه یافته، کشورهایی که خیلی سطح پیشرفته‌ای به لحاظ سلامت هم دارن، متاسفانه تنها 30% از بچه‌هایی که مبتلا به این اختلالات رفتاری و اختلالات روانی هستن تونستن درمان رو دریافت بکنن. یعنی این مشکلی جهانی هست و باید به اون توجه بکنیم.
بله،
حتی در یک اختلال کاملا شناخته شده که خیلی از مادرها الان که دارن صدای منو میشنون شاید واقعا بگن ما هم اینو در فرزند خودمون دید، اختلال نقص توجه، اختلال بیش فعالی، تخمین ها نشون میده که فقط نیمی از بچه های مبتلا تونستن تا حد محدودی حتی از درمان بهره مند بشه، یعنی درمان کامل رو هم نتونستن دریافت بکنن. بنابراین اگر بخوایم به بچه‌هامون کمک بکنیم، اولویت اصلی برای اینکه بتونه کمک بکنه به تشخیص این بیماری‌ها و این اختلالات برمیگرده به توانمندی، مهارت و اون ارتباط و اون توجهی که والدین نسبت به فرزندشون دارن و یا کسانی که مستقیم با بچه‌ها در ارتباط، معلماشون، مدیران مدرسه، مربی مهدشون.
بله،
ولی در این برنامه باز هم تاکید اصلی رو من روی والدین میذارم و از والدین بالاخص مادر میخوام خواهش کنم که حتما به رفتارهای بچهشون، به برخوردهای فرزندشون دقت بکنن، چون اونها هستن که میتونن شک بکنن که آیا فرزندشون مبتلا به اختلالی هست یا نیست و اگر این شک رو بکنن مبنی بر این نیست که تشخیص گذاشتن برای فرزندشون، تنها کمک میکنه بهشون که بتونن به یه مراجعی مراجعه بکنن، به پزشک، به مرکز بهداشتی درمانی، به کسی که تبحر داره در این زمینه، به روانپزشک میتونن مراجعه بکنن و اون فرد هست که تشخیص قطعی رو میتونه بده و اگر بچه با اختلالی مواجه باشه میتونه برای درمانش کاری رو انجام.
خانم کبیری، میدانیم وقتی به مادرها و پدران میگیم که متوجه بعضی علامتهای خطر و حساس روانی و رفتاری کودک و طفل خودشان باشند، زیاد متوجه نمیشن، چون که وقتی بگیم مثلا به تغذیه و غذای کودکتان و طفلتان توجه بکنین، خوب دقیقا متوجه هستن و میدانن که طفل و فرزندشان مثلا کم اشتها شده، بی اشتها شده، یا مثلا فلان چیزی مثل گوشت و شیر و چیزا را نمیخوره، ممکنه تشویش هم پیدا بکنن و پیگیری هم بکنن به خاطر تغذیه طفلشان. اما راجع به مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری زیاد مطلع نیستن. اینالی چی علامت ها و نشانه ها و معیار هایی هست که مادران، والدین و خصوص مادران باید متوجه باشن و دقت بکنن که اگر مشاهده شد پیگیری لازمه داشته باشن؟
بله، بسیار عالی توضیح فرمودید خودتون آقای دکتر. و مسئله این هست که واقعا گاهی اوقات حس میشه که آیا اگر یک دماسنجی باشه که بتونه به من مادر بگه که بچه من از نظر رفتاری یا از نظر هیجانی حالش خوب نیست، خیلی خوبه که همچین وسیله‌ای داشته باشیم. دماسنجی اگر داشته باشیم، ما میتونیم تشخیص بدیم خودمون و میتونیم بفهمیم که بچه‌مون آیا دچار مشکل هست یا نیست. درست مثل یک دماسنج که دمای بدن فرزند ما رو نشون میده، یه سری نشانه ها وجود داره.
بله.
که این نشانه ها به ما میتونه کمک بکنه برای اینکه ما متوجه بشیم آیا کودک ما مشکل هیجانی داره یا نداره، آیا کودک ما احساس غمگینی میکنه یا نمیکنه، آیا کودک ما واقعا از چیزی میترسه. اینا همه رو ما میتونیم متوجه بشیم و هر کدوم از این حالتها خودش میتونه یک نشونه باشه که ما از این به بعد توی توضیحمون به این میگیم نشانگان اقدام، که میتونه کمک بکنه به من پدر و مادر که بدونم مثل یک دماسنج متوجه بشم بچه من ممکنه الان تب داشته باشه وقتی دماسنج براش میزنم، متوجه بشم که بچه من از نظر رفتاری یا از نظر هیجانی الان دچار مشکله. بنابراین باید از یک متخصص، یک کسی که بتونه به من کمک بکنه، کمک بگیرم. ما در ادامه بحثمون قراره این نشانه ها رو هم دیگه مرور بکنیم انشاءالله.
بسیار بسیار تشکر خانم کبیری از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
یکی از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باهاشون صحبت میکنیم میگن که این چه چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. برنامه که در موردش امروز صحبت میخوایم بکنیم سردرد هستش. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردرد های شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند، ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر بهنام منصوری، در قسمت اول برنامه کارشناس گرامی محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه حوزه سلامت روانی اجتماعی در رابطه با مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری خاص کودکان و اطفال یک مقدمه ارائه کردند که بعضی تغییرات و مشکلات رفتاری و احساسی و هیجانی ممکنه ما در طفل خود ببینیم که نشانه و علامت از مریضی باشه و ضرورت داره که باید مشاوره شوه، با متخصص مربوطه مراجعه شوه تا کنترل و معالجه گردد. به این مسائل اشاره شد، اما خب قبل از این بحثی که میخوایم راجع به این مسئله بپردازیم، میخوایم از خانم کبیری این سوال بکنم که اینمیال شاید بسیاری از پدرها و مادرها از ما بپرسن که مگه ممکن است که اطفال و کودکان ما هم مشکلات و اختلالات رفتاری و روانی و روحی داشته باشه؟ لطفاً یک بار دیگه در رابطه توضیح بدین.
نکته ای که باید به اون توجه بکنیم این هست که دقیقا سلامت روان و رفتار به اندازه سلامت جسم فرد اهمیت داره. ما به عنوان والدین فقط وظیفه نداریم که مواظب بچه هامون باشیم به لحاظ جسمی، بهشون که غذا بدیم، به موقع بخوابن، لباسشون تمیز باشه، نمیدونم دچار مشکل جسمانی نشن، تب نکنن، زمین نخورن. ما به همون اندازه که به سلامت جسم بچه‌مون اهمیت میدیم، باید به سلامت روان و سلامت رفتارش هم اهمیت بدیم. والدین باید دقت بکنن در رفتار روزانه فرزندشون و اگر احساس کردن که به نظرشون طبیعی نیست و یا هر کدوم از نشانه هایی رو که من الان خدمت شما میگم فکر کردن که ممکنه در بچه‌شون مشهود باشه، سریعا مراجعه بکنن به پزشک و بتونن مشکلشون حل بکنن.
بله.
اگر فکر میکنید که فرزند شما احساس غمگینی زیادی داره، یعنی برای مدت 2 هفته است و این بچه از اون حالت غمگینیش اصلا خارج نشده، کسل گرفته است، این مسئله واقعا باید برای والدین مهم باشه، چون ممکنه که این احتمال مطرح بشه که فرزند شما مبتلا به اختلال افسردگی شده باشه. اختلال افسردگی فقط مربوط به بزرگسالان نیست، در بچه ها هم مشکل جدی میتونه باشه این اختلال. خیلی از کودکان و نوجوانان به این مشکل مبتلا هستن و خیلی از والدین ممکنه حتی متوجه نشن که فرزندشون این اختلال رو داره. ولی یه خبر خوب هم داریم. خبر خوب این هست که این اختلال قابل درمان هست. کودکان و نوجوانانی که مبتلا به افسردگی میشن احساس غمگینی شدیدی دارن، به طوری که هیچ چیزی اونها رو خوشحال نمیکنه. چیزهایی که در حالت عادی ممکنه باهاش خیلی ذوق میکردن و علائم این خوشحالی رو بروز میدادن، حالا دیگه براشون بی تفاوت هست. ممکنه که علاقه خودشونو برای انجام کارهای معمولشون که از قبلا انجام میدادن و دوست داشتن اصلا دیگه درشون شما نبینید. ممکنه یه سری کارهایی رو که قبلا دوست داشته، مثلا کارتون میدیده، قبلا دوست داشته میرفته فوتبال بازی میکرده، قبلا دوست داشته نقاشی بکشه، قبلا دوست داشته بیاد با شما تو آشپزی کمک بکنه، قبلا دوست داشته بیاد کارهای مدرسه‌ش رو انجام بده، نسبت به همش بی علاقه باشه و دیگه اصلا بهشون توجهی نکنه. اینها همه ممکنه یه سری نشونه باشه. علاوه بر این نشونه، ممکنه شما ببینید که بچه‌تون دچار مشکل خواب شده، اصلا خوابش مثل قبل نیست، ساعت خوابش اصلا تغییر کرده، حتی مشکل اشتها براش به وجود اومده، بی اشتهاست، مگه به زور شما بهش بخواید چیزی بدید؟ و یا حتی ممکنه بچه‌تون دائم به شما نق بزنه، بگه خستم، حال ندارم این کار رو انجام بدم، نمیتونم، حوصله‌شو ندارم، چیزایی که از بچه‌ها ممکنه بشنوید. و یا اینکه خدایی نکرده شما ممکنه حتی جملاتی رو از بچه‌تون بشنوید که متوجه بشید اون داره به چیزایی مثل مرگ فکر میکنه، به اینکه چجوری آدم میمیره، و یا احساس بکنه که من به درد نمیخورم، احساس پوچی میکنه، بکنه که من هیچ فایده ای ندارم، هیچکی منو دوست نداره. از این کلمات و از این جملات به کار ببرن. حتی نسبت به خودش احساس بدی داشته باشه، از خودش خوشش نیاد، از خودش راضی نباشه، و نهایتا حتی ممکنه که نتونه درست تصمیم بگیره، مشکل تمرکز داشته باشه. افسردگی در کودکان و نوجوانان غیر شایع نیست. معمولا اینطوری نیست که ما بگیم که احتمال وقوعش 1 در 1,000,000 نفر باشه، ولی تحقیقات ثابت کردن که از هر 100 تا نوجوان 4 تا 8 نفرشون ممکنه دچار افسردگی بشه.
بله،
و شیوع افسردگی متاسفانه در دختر خانم های نوجوان 2 تا 3 برابر پسر هاست. پس شمایی که دختر دارید توی خونتون بیشتر دقت بکنید به رفتارشون، چرا که احساسات فرزندان ما بخش مهمی از سلامت اونها رو تشکیل میده. بنابراین اگر فرزند ما احساس افسردگی میکنه، زمان اون رسیده که شما اقدام کنید، زمان اون رسیده که در مورد این موضوع حتما با یه فردی که تخصص داره صحبت بکنید، و اونها میتونن به شما کمک بکنن که این مشکل برطرف بشه. خوشبختانه درمان‌های موثری برای این افسردگی بچه‌ها وجود داره. بنابراین تأکید می‌کنیم که اگر می‌بینید فرزندتون احساس افسردگی و غمگینی شدید داره، زمان اقدام برای شما فرا رسیده و باید حتما از یک پزشک و یک متخصص کمک بگیریم.
تشکر از توضیحات شما خانم کبیری. بعضی وقتا دیده میشه که دخترها وقتی به سن نوجوانی میرسن، بعضی علایق و کارهای گذشته را کنار می‌گذارن یا کم میکنن، مثلا کمتر تلویزیون نگاه میکنن، کارتون کمتر میبینن، ممکنه کمتر بازی بکنن، و بسیار وقتا اینمی حالات مخصوصا در دخترها ارتباط داده میشه با بالا رفتن و زیاد شدن سن و عمرشان. گفته میشه که به خاطر سن بالایش دیگه از این کارا نمیکنه و دنبال علایق قبلی خود نمیره. حالا این تفاوتها را چگونه باید متوجه شویم؟ یعنی این تغییرات را با افسردگی و دپرشن نوجوان چگونه باید فرق بگذاریم؟
یه سری علائم که شما فرمودید همراه میشه با سن بلوغ دختر خانم ها یا حتی آقا پسر ها، فرق نمی کنید. در سن بلوغ هم به لحاظ روانی هم به لحاظ رفتاری فردی سری تغییراتی میکنه، احساس میکنه که بزرگتر شد، احساس میکنه که خودش میتونه عامل باشه، خودش میتونه تصمیم گیرنده باشه، نیاز به کمک کسی نداره، سعی میکنه که رفتارش رو تغییر بده. ولی مسئله همینه که اگر ما تغییرات رو بهش توجه نکنیم، نمیتونیم بین این دوتا که این مربوط به سن بلوغشه یا این مربوط به افسردگیشه، من مادر نمیتونم تشخیص. برای همینه که ما میگیم احتمالش رو مطرح بکنه، تشخیص اصلی رو پزشک یا روان پزشکه که مطرح میکنه. شما فقط بگید که من جدیدن فکر کردم رفتار فرزندم فرق کرده با قبلش، و این رفتار اگر هر کدوم از این علائمی رو که من اسم بردم همراهش بود، شک بکنید به این قضیه، ولی انگ نزنید به فرزندتون که تو دچار افسردگی هستی. میتونید مشورت بگیرید و کمک بکنید به فرزند.
بسیار تشکر خانم کبیری. در این قسمت از شما خداحافظی میکنیم. انشالله بازم در خدمتتان در جلسات بعد خواهیم بود. ممنون و سپاس از لطف شما.
خواهش میکنم. متشکرم از شما و متشکرم از شنوندگان عزیز.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دانستنی‌های سلامت.
دکتر مسعود مردانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص بیماری عفونی هستم. امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستند گرفتار میشن، در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته، عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی است. می‌دونید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانه‌شون رو از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی‌ها در اردوگاه ممکن نگهداری بشن. خیلی‌ها ممکنه که به خانه‌های فامیل‌هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجود داشته. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس‌های ایجاد کننده عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری‌های ویروسی دیگه، آدونو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنند. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست. با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌ها مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید، از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عدسه، آبریزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا می‌کنه. اگه تب می‌کنن یه استامینوفن هم توی همه خونه‌ها استفاده می‌کنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در معرض خطر اقدام میکنیم. خوشبختانه الان چون با فست بهار و تابستان روبرو هستیم شاید کمتر نیاز به این واکسن وجود داشته باشه، ولی اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه بر اساس صلاحیت متخصص بیماری های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه میخوایم در مناطق سیل زده از عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری.
خب عزیزان شنونده، از شما هم سپاس و تشکر از اینکه با ما همراه هستین. امیدوار هستیم این برنامه و صحبت‌های بسیار ارزشمند کارشناس برنامه مورد توجه و عنایتتان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodarimashhad. خداوند یار و حافظتان.
همراهان گرامی، ضربان تقدیم حضورتان شد. امیدوار است مورد استفاده و پسندتان واقع شده باشد. به مدت 30 دقیقه شننده این برنامه بودید. به زمان پخش برنامه زبان نیاکان رسیدیم به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خطاهای زبانی، قواعد عربی در فارسی. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه پیش ما از یک دسته از خطاهای زبانی صحبت کردیم که بر اثر جمع بستن دوباره کلمات عربی در فارسی رخ می دهد. یعنی شخص مثلا کلمه اولاد را که در عربی در واقع به معنی فرزندان است مفرد تلقی می کند و دوباره به صورت اولادها جمع می بندد. در این برنامه با بعضی موارد دیگر از رسوخ قواعد زبان عربی در فارسی می پردازیم. ما این را می پذیریم که زبانها کلماتی را از زبانهای دیگر وام می گیرند و این بسیار طبیعی است. ولی این وام گرفتن باید به کلمات محدود شود و به قواعد زبان نکشد، چون قواعد هر زبان تعیین کننده ماهیت این زبان هستند. زبانها بیشتر با قواعد خودشان شناخته می شوند تا لغاتشان، اما بسیار اتفاق می افتد که در فارسی از قواعد زبان عربی پیروی می شود و این چیزی است که بیش از کاربرد کلمات عربی به زبان فارسی آسیب می زند. مثلا در عربی اسمها و فعلها مذکر و مؤنث دارند. معلم مذکر است و معلمه مؤنث. مرحوم مذکر است و مرحومه مؤنث. شاعر مذکر است و شاعره مؤنث. ولی ما در زبان فارسی مذکر و مؤنث نداریم. با آموزگار مرد هم آموزگار میگوییم و با آموزگار زن هم آموزگار. پس لازم نیست که کلمات معلم، مرحوم و شاعر را به صورت مؤنث به کار ببریم. یک نمونه دیگر از قواعد زبان عربی در فارسی جمع بستن صفت است. در عربی وقتی موصوف جمع بسته می شود، صفت آن هم جمع بسته می شود. مثلا اگر بخواهند امام معصوم را جمع ببندند، میگویند ائمه معصومین، ولی در فارسی صفت جمع بسته نمی شود. ما میگوییم پیشوای پاک و اگر بخواهیم جمع به کار ببریم میگوییم پیشوایان پاک و نمیگوییم پیشوایان پاک ها. کاربرد ائمه معصومین مثل این است که گفته باشیم پیشوایان پاک ها. همینطور است عبارت عتبات عالیات که اگر عتبات عالی گفته شود درست تر است. حالا شاید بگوییم که عوض کردن این کلمات سخت است و مردم به اینها عادت کردند. شاید در مورد این کلمات که جا افتاده است نشود کاری کرد، ولی خیلی از عبارتهای دیگر را می شود اصلاح کرد یا لااقل از ایجاد چنین عبارتهای پیشگیری کرد. در برنامه بعد باز به بعضی جنبه‌های دیگر از رسوخ بیجای زبان عربی در فارسی می‌پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
روز بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها لذت برده باشین و اوقات مفید و سودمندی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. و زمان پخش برنامه ایران گشت رسیدیم و مدت 15 دقیقه پیشکش شما علاقمندان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داره. نه
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. دربند منطقی عالی با آب و هوای دلپذیر است که پایتخت نشینان و تهرانی های زیادی از شلوغی و ترافیک و آلودگی هوای شهر به این محل پناه میبرند تا هم از چشمانداز فوق‌العاده زیبای آن لذت ببرند و هم در رستوران های متعدد آن یک وعده غذای لذیذ نوش جان کنند. اما این همه ماجرا نیست و بدون اینکه نیازی باشه از تهران فاصله بگیرند میتونن به کوهنوردی بپردازند و از هوای مطبوع و محیط دیدنی آن استفاده کنند. پیاده روی در مسیر سنگی دربند و عبور از کنار غذاخوری های گوناگون و دست فروشان و خوردن انواع آلو، لواشک، ترشک، بلال و باقالی همان چیزی است که جذابیت دوچندان به دربند بخشیده. با ما همراه شوید تا شما را به منطقه دربند در استان تهران ببریم. دربند پیش از آن که بخشی از تهران باشه یک دهکده بود و امروزه از محله‌های قدیمی در شمال پایتخت ایران محسوب می‌شم. بین گردشگران این منطقه که به عنوان یکی از جاهای دیدنی تهران به شمار می‌ره، حسابی معروف است و اغلب به عنوان اولین گزینه برای تفریح و گردش توریست‌های خارجی و داخلی پیشنهاد می‌شه. اگر به کوهنوردی علاقه‌مند هستید، برای صعود به کوههای البرز مرکزی به خصوص قله توچال میتونید به دربند برید. در کنار مسیر کوهنوردی جذابیت های دیگه همچون تلسیج، طبیعت زیبا و همینطور کافه ها و رستوران های متعدد در گوشه و کنار این منطقه باعث شده که یکی از محلات اصلی تفریح در تهران بشه. از محله های قدیمی دربند میتوان به مرغ محله یا مرغ محله، کلاغ پر، کنار محله و سربند اشاره کرد. ضمن این که رودخانه دربند از وسط محله میگذره و در سال 1366 نیز سیلی در این رودخانه بر افتاد که به سیل تجریش یا سیل دربند معروف است و منجر به نابودی بازار تجریش شد. از میان دربند مسیری به مسافت حدود 250 متر پیش روی گردشگران قرار میگیره که انواع و اقسام مغازه‌ها در همین محل فعالیت میکنند. در اونجا تمام مغازه‌ها و فروشنده‌های خیابانی با فروش خوراکی‌های خوشمزه و هوس‌برانگیز از لواشک و ترشک تا باقالی پخته و لبو مشغول هستند. به طور کلی دربند به خاطر همین خوراکی‌های خیابانی معروف شدند. به هر طرف که سر به چرخانید، شاید کافه، چایخانه و رستوران خواهید بود که اغلب پر از مشتری هستند. اگر به دنبال جایی برای استراحت هستید، فقط باید 10 دقیقه پیاده روی کنید تا به محدوده سرسبز با جویباری طبیعی و تعدادی آبشار کوچک برسید.
در امتداد این جریان آب سکوهای با فرش و بالش قرار گرفته که میتونید از خوردن یک استکان چای در این فضا لذت ببرید. اونجا محل زیبا و بسیار آرامش بخش و دنیای دور از هیاهوی تهران است. شبهای دربند هم پرطرفدار و معروف است و بسیاری از افراد شبها را برای گشت و گذار در آن انتخاب میکنند. و خصوص که کلیه رستوران ها، کافه ها و مغازه ها پر از نور میشند و جذابیت حضور در این منطقه دوچندان میشند. دوستان عزیز، قدمت دهکده دربند به 200 سال قبل برمیگرده. به گفته مردم محلی اولین بار افرادی از طالقان به این منطقه کوچ کردند و خانواده تشکیل دادند و به این ترتیب منطقه دربند را بنیان نهادند. موقعیت عالی دربند باعث شد بسیاری از افراد ثروتمند و پادشاهان اقامتگاه‌های ایلاقی خصوصی برای خود بسازند. در دوره قاجار این منطقه مورد توجه بسیاری از شاهزادگانی بود که آن را برای سکونت خود انتخاب کرده بودند. این امر در عصر ناصرالدین شاه ادامه یافت و یک امارت نهارخوری به این ایلاق تفریحی اضافه شد. جالب این که به فرمان رضا شاه در زمین‌های دربند مهمانخانه و تعداد ویلا ساخته شد. مهمانخانه دربند نخستین اقامتگاه در ایران بود که مناسب پذیرایی از شخصیت‌های داخلی و خارجی بود و بعدها به هتل دیپلمات تغییر نام داد. در ادامه ساختمان شهرداری، اداره شهربانی، پست و کارخانه برق هم در این محله راه اندازی شدند. علاوه بر ایجاد پل بزرگی روی رودخانه این محل، تندیس کوهنورد هم در میدان سربند نصب شد و در گذر زمان کاخ سعدآباد هم در این منطقه خوش آب و هوا ساخته شد. دوستان عزیز، خیابان دربند از میدان قدس یا میدان تجریش در ارتفاع 1600 متری از سطح دریا آغاز میشه و در میدان سربند در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا به پایان میرسه. میدان اصلی دربند سربند نام داره که در خیابان دربند واقع شده و از شمال به منطقه دربند، از جنوب به کاخ موزیم سعدآباد و از شرق به محله باغ شاطر منتهی میشه. ویژگی مهم این میدان را میتوان مجسمه کوهنوردی دانست که بیش از 50 سال است که در این محل از بازدید کنندگان استقبال میکنند. تندیس کوهنورد واقع در میدان سربند اثری از رضا لعل ریاحی، پیکرتراش و نقاش ایرانی است که در سال 1341 ساخته شد. حسن وجدان خوش از کوهنوردان ایرانی در سال 1337 ایده ساختی مجسمه را مطرح کرد. جالب این که امیر شاه قدمی که گروهبان ارتش و مربی کوهنوردی و اسکی ایران بود به عنوان مدل این مجسمه معرفی شد. علت این انتخاب به همکاری او در نجات سرنشینان یک فروند هواپیمای آمریکایی ساقط شده در ایران مربوط می شد که به پاس این کار ارزشمند جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1340 به او مدال لیاقت داد. مجسمه سیمتری دربند که سالهای سال به تماشای رهگذران ایستاده نمادی از کوهنوردان ایرانی محسوب می شد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به منطقه دربند در شمال تهران آمدیم و دیدن می‌کنیم از این محله قدیمی در شمال پایتخت ایران. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در منطقه دربند امکانات تفریحی و جاهای دیدنی مختلفی وجود دارد که میتونن حسابی شما را سرگرم کنند و اوقات بیاد ماندنی را براتان رقم بزنند. برای کوهنوردی در دربند هم میتونید از میدان سربند به سمت توچال حرکت کنید یا بخش ابتدایی مسیر را با استفاده از تلسج طی کنید. در طول راه علاوه بر روستای پسقلعه با آبشار دوقلو و پناهگاه شیرپلا مواجه خواهید شد که لذتی کوهنوردی را دوچندان میکنند. این پناهگاه بسیار مجهز است و امکان شبمانی در آن وجود دارد. کوهنوردان زیادی در این محل یا در ارتفاعات بالاتر استراحت میکنند و سپس راهی قله توچال میشند. همچنین کوهستان‌های صخره‌ای دربند و مناطق مانند بند یخچال از مکان‌های مناسب برای ورزش سنگ‌نوردی هستند و علاقمندان و حرفه‌ای‌های این رشته می‌توانند از انجام ورزش مورد علاقه خود در این مکان نهایت لذت را ببرند. یکی از زیباترین آبشارهای شمیرانات آبشار دوقلو است که در ارتفاع 2700 متری از سطح دریا قرار دارد و کوهنوردان از آن برای رفع خستگی استفاده می کنند. آب این آبشار از ذوب شدن برف ارتفاعات البرز تامین می شود و دمای آب آن به حدی است که حتی در تابستان ها نمی توانید دست یا پای خود را برای مدت طولانی در آن نگه دارید. این آبشار حدوداً 20 متری در مسیر اصلی صعود به توچال و در نزدیکی پناهگاه شیرپلا قرار دارد و به علت اینکه آب آن هنگام ریزش دو شاخه می شود به آبشار دوقلو معروف است. تلسج از تفریح‌های مهیجی است که حدود 50 سال پیش در منطقه دربند براه افتاد و گزینه عالی برای گردشگرانی است که می‌خوان خود را به ارتفاعات دربند برسانند. تلسج شبیه به تلکابین است، با این تفاوت که در آن از یک صندلی دو نفره استفاده شده و برخلاف تلکابین اتاقی برای آن ساخته نشده است. مسیر 600 متری تلسج از میدان دربند شروع می‌شود و تا ارتفاعات کوه ادامه پیدا می‌کند. دوستان عزیز، دربند در همه فصل ها زیبا و پر از گردشگر است و در هر زمان جذابیت خودش را داره. با اینکه پنجشنبه ها و جمعه ها و ایام تعطیل دربند بسیار شلوغ بشه، در سایر روزهای هفته میتونید به این محل برید و از محیط خلوت تر و هوای خوش آن نهایت استفاده را ببرید. در فصل های سرد سال دربند برفی میشه، هرچند مسیر پیاده روی اغلب تمیز است و رستوران ها فعالیت میکنن و میتونید با آسودگی خاطر از مناظر برفی دربند لذت ببرید. دربند نه تنها در نیمه اول سال بلکه در روزهای سرد پاییز و زمستان هم محل ایدئال برای گردشگری، پیکنیک و شکمگردی محسوب میشه. طبیعت زیبای این منطقه در هر چهار فصل هم مزید بر علت است و عده زیادی را به خودش جذب می‌کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست که از شما سروران گرامی دعوت میکنیم با مدت 20 دقیقه شننده باشید.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت
آمریکا نگاه از درون.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتتون رسیدیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. دوستان، از این هفته ما صبح خدمتتون خواهیم بود همین ساعت. امیدوار هستم که فرصت امری داشته باشید. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. ادامه واکنش ها به استیضاح جو بایدن، مواد مخدر صنعتی از بزرگترین معضلات آمریکا، و تأکید بر ضرورت انجام اصلاحاتی در ساختار سازمان ملل. در حالی که جو بایدن مبارزات انتخاباتی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور آغاز کرده، پرونده قضایی پسرش هانتر به اتهام خرید غیرقانونی اسلحه در حالی که معتاد به مواد مخدر بوده است، برای او دردسر جدید درست کرده است. در این شرایط جمهوری خواهان کنگره آمریکا هم با استناد به مشارکت و همکاری جو بایدن در تخلفات مالی گسترده هانتر در معاملات بین المللیش، روند استیضاح جو بایدن را آغاز کردند. دیوید اسپان، خبرنگار قضایی تلویزیون فاکس نیوز آمریکا، در این باره میگوید در این کیفر خواست هانتر بایدن سه اتهام دارد. اول اینکه معتاد به مواد مخدر بوده، اما در فرم درخواست خرید سلاح به دروغ اعلام کرده که معتاد نیست. دوم اینکه در این زمینه به فروشنده هم دروغ گفته، و اتهام سومش هم این که در چنین شرایطی مدت این اسلحه را در اختیار داشته است. جو خلیل، خبرنگار تلویزیون نیوز نیشن آمریکا، هم گفته اگر این کیفر خواست با محکومیت هانتر بایدن ختم شود، یک دردسر و مشکل جدی برای کاخ سفید خواهد بود، به ویژه اینکه این فقط یکی از پرونده های قضایی اوست و او علاوه بر این پرونده یک پرونده قضایی دیگر هم در زمینه تخلفات مالیاتی دارد. اما اقدام قانونگذاران جمهوری خواه کنگره آمریکا برای آغاز تحقیقات استیضاح جو بایدن رئیس جمهور این کشور از سوی دموکرات ها به عنوان جنگ داخلی توصیف شده. رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم جمهوری خواهان برای آغاز تحقیقات استیضاح رئیس جمهور این کشور را نتیجه یک جنگ داخلی توصیف کرد که به آشوب و ناکارآمدی در کنگره آمریکا ختم می شود. حکیم جفریز، رهبر اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، روز یکشنبه جمهوری خواهان را به دلیل تلف کردن وقت بر سر هزینه ها و استیضاح بایدن سرزنش کرد، در حالی که این کشور با چهارمین تعطیل احتمالی دولت در یک دهه اخیر مواجه است. رهبر اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با شبکه ABC توضیح داد: اجازه بدهید صریح باشیم، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان در میانه یک جنگ داخلی هستند. نتیجه آن جنگ داخلی نیز آشوب، ناکارآمدی و افرادگرایی در کنگره بوده است. و در ادامه گفت: آنچه ما باید در حال حاضر روی آن تمرکز کنیم، اجتناب از تعطیلی غیر ضروری دولت است که به توانایی اقتصاد ما برای ادامه بهبود آسیب می‌رساند. سه‌شنبه دو هفته قبل بود که کوین مکارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، دستور آغاز تحقیقات برای استیضاح بایدن را صادر کرد. بعد از آن امار موسا، سخنگوی ستاد انتخاباتی بایدن، نیز گفت مکارتی با آغاز تحقیقات استیضاح مجلس نمایندگان آمریکا را به بازوی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور، تبدیل کرده است. کارین ژان پیر، سخنگوی قصر سفید، نیز ضمن بیاساس خواندن تحقیقات کنگره برای استیضاح جو بایدن گفت که جمهوری خواهان مدرکی علیه بایدن ندارند. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که برنامه آمریکا نگاه از درون را میشنوید از رادیو دری. اما یک رخداد مهم دیگر امریکا این که اداره سرشماری ایالات متحده اعلام کرده که تورم باعث کاهش 2.3% درآمد واقعی در ایالات متحده در سال 2022 علارغم افزایش دستمزدها شد. در حالی که با توقف کمک‌های دولتی که در طول همه‌گیری کرونا ارائه می‌شد، فقر در آمریکا افزایش یافت. لیانا فاکس یکی از مقامات اداره سرشماری آمریکا طی یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین توضیح داد که تورم بالا در آمریکا منجر به کاهش متوسط درآمد واقعی خانواده‌ها شد که بالغ بر $47,960 بود. نرخ رسمی فقر در آمریکا در مقایسه با سال گذشته در 11.5% از جمعیت ثابت باقی مانده است، یعنی 37.9 میلیون نفر با کمتر از $14,880 در سال یا $29,950 برای خانواده 4 نفره زندگی می کنند. اما مقیاس دیگر حقیقتی کاملا متفاوت را نشان داده است. این مقیاس نیست که توسط اداره سرشماری آمریکا منتشر شده است، درآمدی را که کمتر از آن یک فرد فقیر در نظر گرفته می شود با در نظر گرفتن کمک‌های دولتی و هزینه‌های مراقبت از اطفال و هزینه‌های پزشکی تنظیم می کند. بر اساس این معیار نرخ فقر برای اولین بار از سال 2010 افزایش یافت و بین سال‌های 2021 تا 2022 از 7.8% و 12.4% افزایش یافت. نرخ فقر کودکان در آمریکا نیز دو برابر شده و به 12.4% رسیده است، در حالی که این میزان در سال 2021 به 5.2% رسید که پایین ترین سطح تاریخی بود. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر از اعتصابات در بخش‌های مختلف رنج می‌برد، از جمله این که نویسندگان سینما در ماه می گذشته کار خود را متوقف کردند و بازیگران هالیوود بعداً با آنها پیوستند. در بخش صنعت خودرو کارمندان برجسته‌ترین شرکت‌های آمریکایی تهدید به اعتصاب می‌کنند، در حالی که به آخرین مهلت مذاکرات خود با اتحادیه کارگران خودروسازی در مورد بهبود قراردادهای کاری آنها نزدیک می‌شوند. اگر کارگران این اعتصاب را انجام دهند، پس از اعتصاب انجمن بازیگران هالیوود این دومین اعتصاب بزرگ در آمریکا در 25 سال اخیر خواهد بود. اتحادیه صنعت خودرو خواستار افزایش 40% دستمزد طی 4 سال، اعطای ساعات کاری کوتاه‌تر به کارگران و بازگرداندن تعدادی از مزایایی است که کارگران در مذاکرات قرارداد از دست دادند. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که امریکا نگاه از درون را میشنوید. از رادیو دری همچنان در خدمتتان هستیم. دوستان، برنامه امریکا نگاه از درون از این به بعد همین روز همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. ما حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم با برنامه امریکا نگاه از درون. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. امیدوارستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. از طریق سایت هم آدرس ما parstoday.ir/dari.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وزارت امنیت داخلی امریکا از خطراتی خبر داد که امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند. این رخداد دیگر امریکاست که امروز در ادامه برنامه امریکا نگاه از درون با آن می‌پردازیم. وزارت امنیت داخلی امریکا گفته خطرناکترین مسئله در سال آینده ناشی از گسترش و انتشار مواد مخدر در شهرهای آمریکا است. آمارهای دولت فدرال میگویند تعداد آمریکایی‌هایی که بر اثر سم کشنده مواد مخدر صنعتی میمیرند بیش از 100,000 نفر است. الیا خمیسی سامارکو فعال اجتماعی گفته مشکل